سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
پیامدهای فاجعه بار حاکمیت طالبان بر زنان به مثابه ابزار دولت سازی. دوستان نهایت گرامی، همونطور که برای همه معلوم است، حق آموزش، کار، تفریح، دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به عدالت و سایر حقوق اساسی و بنیادی انسان ها در همه جوامع انسانی بسیار اساسی و مهم است. این حقوق به سرشت و ظرفیت خدادادی، یعنی ذاتی خلقت انسان ها، پیوند عمیق داره که راه زندگی کردن، انکشاف و پیشرفت را بر جوامع انسانی اهم از زن و مرد هموار می سازد. متاسفانه همان گونه که همه می دانیم، بعد از قدرت گرفتن مجدد طالبا در آگوست 2021، مجموعه این حقوق که همه به هم پیوسته هند، در کنار اعمال ده ها محدودیت دیگر، از دختران و زنان افغانستان سلب گردیده. سلب این حقوق توسط گروه حاکم طالبا در جغرافیای به نام افغانستان، همه مردمان جهان به شمول کشورهای مسلمان و کشورهای اسلامی را شوکه کرده. زیرا سلب این حقوق نمونه بارز تبعیض سیستماتیک یا به عبارت دیگر جندر آپارتاید محسوب میشه و البته این تبعیض سیستماتیک هیچ مبنای دینی و حقوقی هم نداره، نه در حقوق ملی و نه در حقوق بین المللی، و همچنان مشکلات فاجعه بار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مصائب دیگر اجتماعی را در کشور ما افغانستان در پی خواهد داشت که جبران ای فجاعی، جبران ای مشکلات فاجعه بار انسانی بر سالیان متمادی در افغانستان ادامه خواهد یافت. در این برنامه این موضوع را با پژوهشگر علوم انسانی و مدافع حقوق زنان دکتر صاحب ارزلا نعمت به بحث گرفتیم. دکتر صاحب ارزلا چهره شناخته شده علمی و پژوهشی ملی و بین المللی هستند. سالیان متمادی متصدی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که یک نهاد بسیار برجسته در زمینه پژوهش‌های اجتماعی در افغانستان بودند، اینا بودند و در این زمینه کارهای بزرگ بزرگ را انجام دادند. البته سلسله تحقیقات و پژوهش‌های علمیشان ما سوای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان هم ادامه داره و در این برنامه امیدوار هستیم که بیشتر از زبان خودشان در این موضوع بشنویم. ما بدون از اینکه شما را به انتظار بگذارم، مهمان عزیز ما را به برنامه خوش آمدید میگویم و نخستین سوال اینطور مطرح میکنم که تحقیق، یکی از تحقیقاتشان، البته یکی از پژوهش‌های علمیشان، پیپر است تحت عنوان انضباط و سلطه، حاکمیت طالبان بر زنان به مثابه ابزار دولت سازی. میخواستم بپرسم که این تحقیق به کدام مسائل مهم در این زمینه پرداخته؟ دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. مهربانی.
سلامت باشین استاد محترم، روز شما بخیر و ما هم بنابه خود از دعوت شما قلبن سپاسگزاری میکنم و روز بخیر برای همگی شنونده های شما. در مقاله تحت عنوان انضباط و سلطه، حاکمیت طالبان بر زنان و به مسابه ابزار دولت سازی، من عمدتاً از یک مبحثی که به پانتون که بایش ارتباط دارم یاد اونجا تحصیل کردیم، یک صحبت بود از طرف نماینده خاص ملل متحد در افغانستان در امور مسائل حقوق بشری آقای ریچارد بنت، و این سوال در اونجا مطرح شد که امی اصل یا نفس اعمال و عملکردهای طالبان در اینجا در مقابل زنان چی هست، و از اونجا ایده بر ما پیدا شد که ما برای مخاطبین خود باید این مسئله را در سطح ملی و مخصوصا در سطح بین المللی واضح بسازیم که عملکرد طالب نه عملکرد هست با توضیحات و تفسیراتی که خودشون دارن اسلامی و نه با مسائل اسلامی سر میخوره و نه با مسائل فرهنگی افغانستان. حالا ما کوشش کردم که در این مقاله از ابعاد مختلفی مسئله رو مطرح بسازم که چرا طالبا من حیث یک قدرت یا یک حاکمیت توتالیتار با کدام دلیل این محدودیت ها و این مشکلات بر زنا بار آوردن. در اینجا ما این بحث مطرح ساختیم که بدن زن در حقیقت به عنوان یک میدان اعمال قدرت دولت مطرح میشه در سیستم حاکمیت طالبا. طالبا در هر دو دوره حاکمیتشان نخستین حملهشان به زنان افغانستان بوده. در دور اول هم پانتونا را بستن، مکاتب را بستن، کار بر زنان ممنوع قرار دادن و در این دور هم با یک کمه که تأخیر، البته تأخیرشان هم شاید ترس از عکس العمل غیر قابل کنترل مردمی بود که وقتی که خوبم و بیسای قدرتشان محکمتر و اطمینان خاطرشان بیشتر شد، دیگه باز به تدریج به مطرف بدتر شدن اوضاع و احوال در حوزه مسائل حقوق زنان بردن. دوم، موضوع انضباط روزمره و نهادینه سازی ترس. در این مقاله به این موضوع اشاره شدم که انضباط روزمره و ایجاد ترس را یک اپروچ یا یک سیستم فکری و یک سیستم کاری برای دولت‌های دیکتاتور هست که از او طریق اینا میخوان یک به اصطلاح خودشان یک نظم به وجود بیارن. این نظم در آزادی بیان، در حق دسترسی و تامین حقوق بنیادی افراد و شهروندها برقرار شدنش یک کمه که مشکل است یا شاید هم ناممکن. به او خاطر اینا فکر میکنن که اگه ما انضباط از طریق ترس و وحشت و ارعاب به وجود بیاریم، این انضباط میتونه که مو حاکمیت ما را بیشتر قوت ببخشه. سوم، طالبان در این عملکردهای خود که شما هم به او اشاره کردین و بهش بیشتر به شکل اپارتاید جنسیتی یاد میشه، حتی از قانون هم به عنوان یک ابزار سلطه استفاده میکنن، نه به عنوان یک سنده که بتانه شهروندان را به یک رای درست حمایت کنه در روشنایی امو فرهنگشان، در روشنایی امو اعتقاداتشان یا رفرنس های ملی و بین مللی و عدبت تاریخی. اینا از قانون هم به شکل یک ابزار سلطه یا حاکمیت از او استفاده کرده. بالاخره دو نکته نهایی را یادآوری کنم و این است که در نتیجه امین عملکردهای خود اینجا موضوع حذف سیستماتیک زنان از اوضاع عمومی و باز تعریف نظم اشتباه یعنی در حقیقت در افغانستان در بازم تکرار کن نباشه تکرار اصلا باشه که در هر دو دوره حاکمیت خود طالب در حقیقت نظم اجتماعی را در افغانستان یا حتی آداب فرهنگی اجتماعی را در افغانستان که حال اونم مرد سالانه است در کلمون نظم اجتماعی افغانستان، ما یک جامعه مرد سالار هستیم بر صورتش، امور همینا به شکل باز تعریف کردن که در این زمینه البته رفرنس از مقالات قبلی و از اسکالرهایی که در این قسمت نوشتن هم یادآوری شده. و بالاخره نتیجه گیری یا بحث عمومی از این مقاله روی از این میچرخه که در حقیقت این حرکت یا این اعمال حاکمیت امروزی در افغانستان بیشتر باعث یک موضوع ایدئولوژیک میبینه و مو سلطه یا حاکمیت مطلقه را به شکل یک موضوع ایدئولوژیک برای یک حاکمیت توتالیتار میتونیم ببینیم تا ای که یک موضوع شخصی و فرهنگی و محلی و یا بومی مثلا بهش دیده شد. در کل یعنی تمام موضوع از این مقاله را یا این رساله را اگر ما جمع بکنیم دینمی روی همین 4-5 محور در حقیقت متمرکز هست.
بسیار تشکر. واقعا که به بسیار نقاط اساسی و کلیدی که کاملا ملموس است برای مردم و مردم جهان شما پرداختین در این نوشته ایتان. یک سوال در اینجا مطرح میشه که همونطوری که شما اشاره کردین در ابتدای بحث که این سلطه و اقتدار منشأ و مبدا واقعی اسلامی نداره و همچنان فرهنگی نداره و مطالعات هم نشان میده که موضوعات را که طالبا بر به شکل سیستماتیک در بحث جندر اپارتاید و تبعیض بر علیه زنان اعمال کرده و تلاش کردند که کاملا زنان و دختران از فضای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری افغانستان حذف بکنند، مایه های شرعی، مایه های دینی نداره. وقتی که شعار داده میشه به مسائل دینی و به اصطلاح امو تایتل عنوان نظام کوشش میکنن که اسلامی جلوه بتن و یک سلسله حقوقی را از زنان و بانوان حس میکنن که مبنای اسلامی نداره. بران چطور میشونه ایج یک توجیه صورت بگیره؟ چطور میتونه ما شما ایر توضیح براش پیدا بکنیم که بنان هدف اساسی طالبا از گرفتن این حقوق زن و دخترای افغانستان چی میباشه؟
تشکر استاد گرامی. ما قبلا اشاره مختصر داشتم به مبحث کنترل اجتماعی یا سوشال کنترل و به او هم کوشش شده که در این مقاله مفصل پرداخته شود. امور رقمی که قبلا یادآوری کردم، یکی از اسکالرهای قابل احترام در مسائل مطالعات زنان و موضوعات جنسیتی خانم دنیز کندیوتی، پروفیسور دنیز کندیوتی هستند که اونا به یک روایت حالا از دور اول حاکمیت طالبا اشاره می کنند که یک مرد با خانمش در روان هستند و در کلچر یا در فرهنگ یا سنت عام افغانستان مرد در حقیقت سرپرست و حتی از دیدگاه اسلامی ما شما میفهمیم که مرد سرپرست خانواده هست و اینجا مرد کنترلش نسبت به خانه و خانواده و پایین تر از اجتماع، یعنی در داخل خانواده، اما حاکمیت مطلقه به دست مرد است تا مگر اینکه مسائل تخلفات صورت بگیره، قانون نه مثلا نفی شود و امثال از این. ولی اینجا چی اتفاق میفته که این آقا امرای خانمش در راه روان است، یک عسکر به اصطلاح طالب میه و این خانمش علاق میزنه که مثلا یک کمه که لباس مناسب نیست و این پایت معلوم میشه یا انتراق. در اینجا امو مبحث علمی را که خانم کندیوتی مطرح ساخته بود این بود که در طالبان نه تنها با این سیستم حاکمیت مطلقه خود و با این عملکردهای خود نه تنها نظم سیاسی را بر همزای نظم اجتماعی را هم در معرض یک خطر و بازتعریفی قرار دادن. به این رقمه که دیگه مرد خانواده از او اتوریته که قبلا در خانواده داشت برخوردار نیست. حالا اگه ببینیم، گرچه در مقاله به اشاره نکردیم، عمل کرده اخیر مثلا یک دو هفته قبل طالبان امر بالمعروف وقت در قندار اعلان میکنه که اگه خانمای شما در خانواده به شما مثلا سرپیچی کرد، شما اونا رو به ما معرفی کنید. اینا فراتر از اجتماع، حتی در داخل خانواده و در داخل خانه ها هم در کوشش هزی هستن که نحوه پوشش لباس خانم ها را مورد کنترل داشته باشن، کنترل صدا و گفتار از اونا را. برای خانم هایی که مثلا در مطبوعات هم امروز کار میکنن گفته میشه که همیشه شما باید یک ماسک یا به روی بزنین، از اون خاطر وقت شما مطبوعات نگاه میکنین، خانم ها را میبینین که از کابل وصل میشن، همیشه رویشان با ماسک سیاه. با این یک رهنمود است که بر تمام میدیا در داخل افغانستان داده شده. به این شکل موضوع الزام به محرم که در هر جای حتی افراد دارای معلولیت از این موضوع مستثنا نیستن که اونا وقت میخوان گشت و گذار کنن یا جای برن یا مراجعه کنن به مراکز درمانی و امثال از او، به اونا هم ایگه بطرح میشه که شما بدون محرم اجازه ندارین به یک دفتر برین، شما بدون محرم اجازه ندارین به یک کلینیک و به یک مرکز تداوی و امثال از ای برین. این در حقیقت در مقاله در این مورد تاکید شده که این مداخلات صرفاً محدود به یک برداشت یا سوء برداشت دینی نیست. این بخش از امو استراتژی حکومتداری خود طالبا هست. این استراتژی که در حقیقت کنترل زنان به عنوان یک نماد نظم اخلاقی و یک وسیله یا ابزار تثبیت اقتدار پنداشته میشه. و در حقیقت کنترل طالبا نه تنها یک کنترل ساده اجتماعی هست در اینجا، بلکه یک کنترل تمام عیار فراگیر و نفوذ کننده هست که در حقیقت امو حاکمیت مطلقه یا سلطه مطلقه از اینا را به دید خودشان تقویت می بخشه و از امو نظام هایی که قبل از طالبا بوده متفاوت می سازه.
واقعا به نقطه بسیار مهم شما اشاره کردین. شما از قربانی شدن زنان و دخترها در افغانستان به خاطر تسلط بر قدرت یاد کردین که هدف اساسی اینجا سلطه است، اقتدار است، حفظ قدرت است، تداوم از او است. اگر یک کمی بیشتر توضیح بدین که چرا همین نظام‌های توتالیتر و اقتدارگرا مثل که امروز در افغانستان حاکم است، نصف جامعه را که کمیت بسیار بزرگ است، ظرفیت‌های بسیار بزرگ و پتانسیل‌های بسیار قوی برای پیشرفت جامعه در این کمیت وجود داره. اینا را به خاطر حفظ و تحکیم قدرت چرا میخوان که قربانی شه؟
این موضوع را باید از این دید در نظر بگیریم که رژیم های توتالیتار یا مو اقتدارگرا به گفته شما همیشه بر بقای خود نیازمند کنترل کامل جامعه هستند. یعنی از دیدگاه از اونا اون رژیم میتونه حاکمیت خود در یک حالت تامین کنه و اطمینان خاطر داشته باشه که هیچ کس او را به چالش نمیکشه که کنترل تمام جامعه را داشته باشه. از امون خاطر است که ما میبینیم که اینا نه تنها در بخش زنان بلکه در بر موضوع و در هر موردی که کوچکترین چالش احساس خطر ازش اینا داشته باشن، از طریق استخبارات خود، از طریق امون نیروهای نظامی خود، از طریق امون نماینده های آلا رسمی یا غیر رسمی که اینا در هر جای به جای دارن، در حقیقت یک کنترل بی سابقه را در وجود آوردن. و موضوعی کنترل در وقت در حوزه زنان میشه، ایره ما میبینیم که از بدن زن آغاز میشه. همون رقمی که گفتیم از نحوه لباسشان و از ای که با محرم باید همراه باشن و امثال از این. بدن زن به دلیل پیوند بسیار نمادینش با موضوع اخلاق، ناموس و نظم اجتماعی، یکی از موثرترین ابزار نمایش قدرت هست. از دیدگاه طالبان و در جوامعی که سنتی هستن، حالا مثل جامعه افغانستان، در افغانستان امروز ما میبینیم که محدود سازی زنان یک سیاست جنسیتی در حقیقت نیست که تنها محدود به این باشه که تنها زن به خاطر زن بودنش و که میگنی حفظ ناموس است و مچم شرم است برای ما و امثال از اینجا، در حقیقت اینا یک نمایش روزمره قدرت در حقیقت بر ما پریزنت میکن یا ارائه میکنن و یک پیام بسیار واضحی را میرسانه که در اینجا حاکمیت مطلق هست. یک گروه در اینجا حاکمیت داره و اونمو گروه از طریق که اعمال قدرت بر زن، بر لباسش، بر نحویش، این در حقیقت یک آدرس و یک رفرنس بر اجتماع میته که چی رقم باید خودشو در این قسمت مثلا خودشو عیار بسازه. ثانیاً این رژیم ها از طریق قربانی سازی زنا امو در حقیقت همبستگی مردسالاره را هم دوباره در حقیقت تعریف میکنه یا بازتولید میکنه، به این شکل که حذف زنان از آموزش و کار و مثلا تعلیم و همسال از او در حقیقت یک فضایی را به وجود میاره که مردا به واسطه قدرت تبدیل میشن. ما شما خبر هستیم که اکثریت نادهایی که برای زنا بودن قبلا البته بسته نشدن، اون نهادها بسیار به شکل چی رقم بگویم در چوکات البته حاکمیت طالبی به شکل مشروع کار فعالیت خود با واسطه مردا پیش میبرن. رئیس ادارهشان راجستر میشه و به نام یک آقا، اعضای هیئت مدیرهشان به نام مردها راجستر میشه و امثال از این. و مرد و در اینجا در حقیقت امو سیستم مرد سالاری هم یعنی کاملا در مسیر کاملا متضاد با آن چیزایی که ما قبلا به راستا مبارزه کردیم هست که ما میخواستیم یک تعادل در اجتماع بیاریم که حقوق مرد و زن تا حدی که ممکن است به یک شکل مساوی مثلا در نظر گرفته شد، اینجا برعکس به یک مسیر کاملا مخالف ما میریم که مرد سالاری در حقیقت باز تعریف میشه که برای هر کار برای پیش برد یک نهاد که رهبریش همیان به شکل طبیعی زنان در داخل افغانستان کار میکنن، فعالیت میکنن با وصف تمام از این محدودیات، اما با واسطه یا با حمایت مردا. این خودش یکی از امو سیستمای کاری از این قسم رژیما میباشه. و در نهایت بخش آخری را که میخواستم اشاره بکنم اینمی است که ببینیم وقت زنا هم مقاومت میکنن، این حاکمیت طالبان را مثلا به چالش میکشن، اونا هم از سرکوبشان به حیث یک ابزار موثر به خاطر امو منحرف ساختن توجه از امو محدودیت ها و ناکامی های سیاسی و اقتصادی که دارن. به طور مثال اکثریت زنایی که مظاهره کردن یا معترضین بودن، اعتراض کردن نسبت به حاکمیت طالبان، و جالبی است که اکثریت اعتراض کننده هم اعتراضشان به خاطر احقاق حقوقشان بود، نه به خاطر براندازی حاکمیت طالب. هیچ کدامش با این شعار در سرکان نامد که ما میخواییم که امی حکومت و امی حاکمیت از هم بپاشه. اینا اول مظاهره که صورت گرفت میگفت نان کار آزادی، ما نان میخواییم دسترسی به کار و به خاطر به دست آوردن نان و آزادی، یعنی همون حقوقی که بر ما داده شده دیگه در جامعه افغانستان همون حقوق میخواییم. این سرکوب از زنان به شکل سیستماتیک، اینا را زندانی ساختن، اینا را مورد بازجویی و مورد شکنجه، حتی خانواده از اینا را مورد فشار قرار دادن، این کلش در حقیقت بش یک شکل یک انحراف را برای افکار آمد درست کرد که اینا را هم اکثرشون بر از اینا اتهامات اخلاقی بسته شد، اینا را در قسمت مثلا موضوع پوشششان یا ای که مثلا رویه و رفتارشان این گپا مطرح شد که در حقیقت از اصل مشکلاتی که در افغانستان امروز همگی به او دست و پنجه نرم میکنن یک انحراف فکری و یک انحراف ذهنی و برداشتی را وجود بیارن. اینا کلش در حقیقت امو مثال ها و نمونه های است که طالبان در سیستم حاکمیت امروزی خود حتی از قوانین، از امو طرز عمل ها و عمل کردهای روزمره حکومت داری هم گیان everyday governance actions یا امو اعمال روزمره حکومت داری هم که اینا انجام میتن، در تمام از اینا این مسائل و این نکات اینا در نظر گرفته پیش رفتن و به می خاطر هم است که قربانی کردن نصف جامعه یک پیامد جانبی نیست، بلکه یک هسته اصلی استراتژی اما بقای حاکمیت طالبا پنداشته میشه.
واقعا و نقاط بسیار اساسی پرداختین، نمایش روزمره قدرت و تحکیم همبستگی مرسالارانه، بسیار واقعا نقاط اساسی بود که از صحبت شما گرفتیم. یک سوال مضاعف پیدا میشه اینجا قبل از اینکه به پرسش آخر برسیم که چطور میبینین وضعیت ممنوعیت و محدودسازی حقوق آزادی های مدنی زنان و دختران در افغانستان و با بعضی نظام‌های دینی، اونا هم نظام‌های توتالیتر هستن در منطقه، در مجاورت‌های ما و شما، که در اونجا حداقل حق دسترسی به یک سلسله حقوق اساسی مانند مشارکت در انتخابات، حق کار کردن، حق تعلیم، حق تحصیل به رسمیت شناخته شده و ترویج میشه، تقویت میشه، حمایت میشه. و چطور این دو چیز در یک پارادوکس می‌بینین در یک نظام توتالیتر دینی به این شکل جلوه میکنه برای تداوم و حفظ قدرت سیاست بسیار خشن در برابر یک کلیت کلان جامعه، و در یک کشور دیگه که اونا هم توتالیتر هستن، اونا هم مبنای دینی مطرح دارن در سیستم سیاسیشون و در اونجا باز این زمینه رو باز میگذارن. آیا نمیشد که در افغانستان ما و شما هم امین نظام توتالیتر حداقل حقوق را که اینا برشان دادخواهی کردن، شما پیشتر فرمودین که اینا برای احقاق حقوقشان فقط دادخواهی میکردن نه برای براندازی یک نظامی که حاکم شده بود، چطور میشه که توجیه بکنن؟
ما فکر میکنم یک دلیل، حالا شاید یکی از دلایل از این موضوع باشه که امو رژیم ها و نظام های مثلا اسلامگرا یا توتالیتار که بوی مال حکومت های اسلامی خو ما زیاد داریم که مسلم مجارتی، یعنی کشورهای که اکثریت مردمش مسلمان ها هستن، اون یک موضوعی یا مبحث متفاوت است، ولی نظام های مثلا جمهوری اسلامی ایران یا امثال از اینا که اونا هم به حساب یک نظام های توتالیتار یا اقتدارگرا پنداشته میشن، چرا اینا متفاوت هستن از حاکمیت یا سلطه طالبان؟ در اینجا یکی شرایط عینی ذهنی و امور کانتکست شوالم وضعیت عمومی کشورها و ساختارهای اجتماعی، ساختارهای تاریخی از این کشورها و امی مناطق تاثیر مستقیم به این موضوع داره. افغانستان در 20 سال گذشته مورد توجه جامعه بین المللی به اشکال مختلف قرار گرفت و اگر دقیق‌تر بگویم مورد مداخلات بسیار متفاوت قرار گرفت. ما در رساله دیگه خود سر از این موضوع از دیدگاه امو لیبرال انترونشنیسم، یعنی مداخلات یا شیوه مداخله‌گرانه نیو لیبرال، اشاره کردیم و او را نقد کردیم و عکس العمل طالبان نسبت به این موضوع زیادتر عکس العمل تاریخی هم هست، به خاطر که اونا خود باید در مقابل او چیزی که دقیقا نمیخواستن در افغانستان تقویت شوه باید قرار می دادن و این خودش مستقیماً منتج به نمی سختگیری های بیش از حدشان در مسائل زنان شد. و ما روزهایی را شخصاً من خودم بیاد دارم که وقت مبحث چیز مطرح می شد، مبحث تغییر طالبان، تغییر ذهنیت طالبان مطرح می شد، من یکی از کسایی محدود شاید بودم در اون موقع که البته صدای ما قدر صدای رسای نبود که همگی بشنوان، ولی ما مطرح می ساختیم که بله طالب تغییر کرده، ولی طالب بدتر شده و طالب چی بدتر ساخته؟ یک شیوی برخورده که به حتی اشک یک فرد که طالب هست او هم خبرساز میشه که ما امروز از وضعیت زنان وقت توضیح دادیم و تشریح کردیم، از وضعیت مردم وقت تشریح کردیم، این طالب گریه کرد. یک خانم در یک جلسه ای که طالب ها حضور داشت رفته بود و این گریه طالب برش بسیار خبرساز بود که یعنی گفت و باز خبر او رو برداشت. رویه غیر انسانی در بسیاری موارد، گوانتانامو، زندانای بگرام، شکنجه‌های سیستماتیکی به افراد طالبان در وقت که اینا در جنگ در با حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش بود، این خودش یکی از دلایل است که امورویی از اینا را به مراتب خشنتر، انتقامیتر و شدیدتر در مقابل زنا ساخت. به خاطر که او آزادی های نسبی را که او حقوق نسبی را که زنان در افغانستان و او دستاوردهای نسبی را که زنان و جنبش های زنان در یا جنبش های جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته به دست آوردن با کوشش خود افغانای ما، با کوشش هر کدام از ماهایی که در این پروسه یعنی به شکل‌های مختلف سهیم بودیم، این درکت یک منبع برای انتقام طالب شد. به خاطر که طالب امروز نمیتونه این انتقام از یک عسکر آمریکایی بگیره. به خاطر که دیگه عسکر آمریکایی در افغانستان نموند. بار خود بسته کرد رفت. عسکر غرب نموند در افغانستان. نمایندگی به اصطلاح خود از اون نمایندگی فرهنگ غربی که اینا فکر میکنن که مورد حمله اینا را مستقیم قرار داده بودن، امروز هیچ چیز نماده جز امی صداهایی که داخلی و به نظر ما اگه بپرسین کاملا ارگانیک هست، ولی به یک شکل غیر مستقیم حمایت از طرف بیرون میشه. دینامیجه هست که اینمی دسترسی به تعلیم، دسترسی به کار، اینا کلش از دید محدود و به حساب دگماتیک طالب، اینا کلش یک سلسله پیشرفتایی است که افغانستان در 20 سال گذشته بسیار به این پیشرفتا رسیده. و به این خاطر اینا در حقیقت به نحوه برخوردشان شدیدتر و خشنتر است نسبت به نظامهای مشابه در منطقه یا فراتر از منطقه. خطری که دست طالبا برای دست جهانی مطرح میشه اوی است که بسیار احتمال زیاد میره که ما در آینده شاهد مدلها و نمونه های مشابه طالبا، یعنی اموتر گروه های تندرو به اصطلاح بنیادگرا، ما در دیگه کشورها هم باشیم. یعنی اینا در قد یک منبع الهام بر دیگرها شوند در آینده تا اینکه اینا بر دیگرها یاد بتن.
دقیقا. به عنوان آخرین پرسش اگر لطف بکنین در مورد از این که از نظر شما زنها و دخترای افغانستان چطور میتونن در امی مبارزه مدنیشان در امی شرایط دشوار در برابر امی تبعیض سیستماتیک چطور منسجمتر عمل بکنن؟ و یک چیز دیگه هم که مطرح میشه، میزان سطح مشارکت و حمایت مردا در این مبارزه است که شما ایره چطور میبینین؟ از نظر ما و بسیاری از شنونده های ما میزان حمایت مردان بسیار اندک است در این مبارزه.
تشکر استاد گرامی. به نظر ما یک اصل بسیار مهمی را که در حال و در آینده نزدیک باید همه کسایی که معتقد به حق مساوی زن و مرد در یک اجتماع هستن، اینمی است که ما در مرحله اول باید در راستای تقویت همبستگی شبکه‌ای و فرامحلی کوشش بکنیم و مبارزه بکنیم. ما نیاز به همبستگی داریم، نیاز به تقویت نهادها و تقویت عمو گروه های فکری را داریم که با هم متحدانه در مقابل امی عملکردهای طالبا که کاملا خلاف تمام اصول و چارچوبای اسلامی و انسانی و افغانی هستند، ما در راستای خلاف یا چالش کشیدن از او متحد شویم. همبستگی فرامحلی بر ما بسیار مهم و حیاتی است. ثانیاً فکر میکنم که باید یک روایت مشترک را از تبعیض سیستماتیک یا با کلام دیگر امو اپارتاید جنسیتی ما باید داشته باشیم. امروز اختلاف نظرها در رابطه با موضوع اپارتاید جنسیتی وجود داره در بین اجتماع، در بین امی نادها و سازمانهایی که در قسمت مسائل حقوق زنان کار میکنن. ما در اینجا باید یک روایت مشترک تعریف کنیم که ما هدف ما از مطرح ساختن اپارتاید جنسیتی چی هست و مؤثریت با کاربرد امی اصطلاح یا در مباحث موضوع قانون منسازی اپارتاید جنسیتی در سطح بین‌المللی میشه مؤثریت ازی بر زن افغانستان چی است. در این قسمت ما باید گفتمان‌های بیشتر داشته باشیم و بالاخره بحث پیوند مقاومت روزمره با مو کنش‌های سیاسی هست. نهاد خود نمیتونیم گفته اما کنشگرای سیاسی افغانستان امروز انقدر هنوز هم که هنوز هست متمرکز به تقسیم قدرت و یک دسترسی به مو منابع و موقفای قدرت هستن که هنوزم موضوع زن بر از اونها یک ابزار است متاسفانه. اونم طالب از زنها به ایسی یک ابزار استفاده میکنه. گروه ها یا به اصطلاح جریانات سیاسی افغانستان هم مستثنا نیستن. اونها هم میخوان فقط یک دو نفر زن به حساب نمایندگی بیارن. کارا ما باید یک تفاوت با زنها داشته باشیم. یک بین مقاومت روزمره که زنان دو شامل هستن و جریانات سیاسی امروزی اصلا یک خلا وجود داره و این خلا در به شرط پر شده میتونه که ما یک رهبری سیاسی سالم ببینیم که در حقیقت امی پیوند در راستای تقویتش کار بکنه. و در آخر امی نکته را که شما مطرح ساختین مشارکت و حمایت مردا هست. ما شخصا به یقیده هستم که هر زن که امروز در داخل افغانستان، یعنی شاید بگویم که از 95% بالاتر حتی کمتر نی، در افغانستان هر زنی که امروز فعال هست، کار میکنه، او حمایت خانواده خود به شمول مردای خانواده خود داره. و این در هر دو دوره طالبان پیش ما مشهود بوده. بنابراین مردان در کل پشت سر زنای خود استاده هستند به خاطر کارهایی که امروز زنها در داخل افغانستان موفق شدن ادامه بدن، از تعلیم تا تغییر اجتماعی تا حمایت از حقوق زنان، حمایت از قربانی و امثال از این کارهایی که هنوز ما مطلع هستیم که جریان داره. البته با اشکال متفاوت‌تر از چیزی که قبلا می‌دیدیم. در نتیجه حمایت مردان در جایی که بسیار قابل دید و ملموس نیست که شما به او مثلا متوجه شدین یا هستین همگی، او در موضوع مباحث دادخواهی هست. در اینجا نیاز به این میره که باید مردا هم در رابطه با موضوعات دسترسی زنان به حقوق بنیادیشان باید فعال‌تر باشند در عرصه‌های دادخواهی و در نتیجه امی اتحاد و همبستگی وسیع میتونه که در راستای تأمین یک جامعه متفاوت از چیزی که امروز با ما هستیم ما را به نزدیکتر بسازه.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. واقعا روایت ضرورت روایت مشترک از تبعیض سیستماتیک و تقویت همبستگی ملی و بین المللی و همچنان به میدان آمدن و یا به اصطلاح حمایت های بیشتر مردان در عرصه دادخواهی از دایی زنان و دختران در افغانستان نقاط بسیار کلیدی و اساسی بود که شما بیان کردین. یک بار دیگه از حضور گرم شما در این پادکست اظهار تشکر و قدردانی میکنم و امیدوار هستم که باز هم از اندوخته های شما و تجارب و دانش شما در بحث های آینده هم برای شنونده های عزیز ما مطالب را ارائه بکنیم. تشکر.
تشکر از شما همچنان.